بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. در مسئله 9 از مسائل مربوط به القول و فی الحج بالنذر و العهد و الیمین، حضرت امام همچنان که اشاره کردیم جلسه گذشته، مطالبی رو که مرحوم سید در چند مسئله در عروه بیان کرده به تبع مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی رضوان الله علیه در یک جا جمع کردم. ما بخش اول مطلب حضرت امام رو داشتیم بحث میکردیم، حالا بخش های بعدی حالا دوباره در لابلای این بحث اشاره میشه، البته در عروه مسائل جداگانه است. امام در بخش اول فرمودن لو نظر المشی فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب. اشاره کردیم که این مطلب رو مرحوم سید در مسئله 26 به اون پرداخته و در اونجا ایشون دو تا فرع رو از هم تفکیک کرده. فرع اول که عبارت حضرت امام با اون سازگاره، مسئله نظر مشی در حج. فرع دوم مسئله نظر حج است ماشیان، که گفتیم این دوتا با همدیگه فرق داره. در جایی که مشی در حج نظر میشه، منظور در واقع خود مشیه و اون حج از مورد نظر خارجه و بر حکم اولی خودش به تعبیر مرحوم سید حالا چه واجب چه مستحب باقیه. اون مشیه که حالا بحثه که آیا واجب میشه با این نظر یا نه. ولی در فرض دوم که نظر حج هست ماشیان، در واقع اون چه که نظر شده خود حج با یه خصوصیت که اون خصوصیت خصوصیت مشی. نسبت به مطلب اول که عرض کردم عبارت حضرت امام رضوان الله علیه به نظر میرسه همین رو داره بیان میکنه، چون عبارتشون اینه که نظر المشی فی الحج نه نظر الحج ماشیان. خب اونچه که اینجا مطرحه اینه که آیا معشیه نظر نسبت بهش منعقد میشه یا نه، و اون سوال در واقع به این برمیگرده که آیا معشیه فضیلتی داره یا نه، و اگر فضیلت داره در جایی که رکوب افضل باشه از معشیه آیا باز منعقد میشه نظر یا نه. خب حضرت امام فرمودن، شبیهش رو هم مرحوم سید هم دارن، که نظر مش منعقد میشه حتی در جایی که رکوب افضل باشه. مرحوم سید توضیح دادن که این توضیح در عبارت امام نبود، فرمودن مش فی حد نفسه فضیلت داره و افضل از رکوبه به دلیل روایات، و اونجاهایی هم که در به دلیل نکته رکوب افضل باشه باز فضیلت معشی از بین نمیره و همین مقدار که فضیلت معشی باقی میمونه کافیست برای انعقاد نظر. فرع دوم در فرمایش مرحوم سید که در عبارت حضرت امام ظاهراً به اون اشاره نشده، مسئله نظر حج است ماشیان، که در اینجا مرحوم سید می‌فرمان حتی اگر ما فرض کنیم که مشی هیچ فضیلتی نداره، نظر الحج ماشیان منعقد میشه. چرا؟ می‌فرمان به خاطر اینکه اون چه که در اینجا مورد نظر حج است با یه خصوصیتی، و حج خودش فضیلت داره، حالا میخواد اون خصوصیتش فضیلت داشته باشه میخواد نداشته باشه. لازم نیست خصوصیتش هم فضیلتی داشته باشه، همین مقدار که متعلق نذر فضیلتی داشته باشه شرع کافیه در انعقاد نذر. و اینجا این هست، چون خود حج چنین فضیلتی داره ولو خصوصیتش که معشی باشه چنین فضیلتی نداشته باشه. عرض کردم این مسئله شبیه اون مسئله است که قبلا بحث کردیم، مسئله سوم در همین مسائل القول و فی الحج بالنذر والعهد والیمین، که در اونجا اگر خاطرتون باشه امام فرمودن لو نذر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرع ذمته، فرمودن اگر نذر کند حج رو از یک مکان مشخصی بعد از جای دیگری حجش رو انجام بده ذمه‌اش بری نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی نذر حج من مکان معین منعقد شده، و الا اگه منعقد نشده بود چرا ذمه‌اش بری نشه. در ذیل این مسئله که عین این مطلب رو مرحوم سید هم داشتن که مسئله هفتم عروه هست که اینا رو ما قبلا بحث کردیم، مرحوم سید فرمودن اذا نظر الحج من مکان معین که بلدت او بلد آخر معین فحج من غیر ذالک المکان لم تبرع ذمته و وجب علیه ثانیه. زیرش این بحث مطرح شد که این مکانی که حج از اونجا نذر میشه دو حالت داره، یه وقت مکانی است که یک فضیلتی خودش داره که مثلا مثال زد مرحوم شیخ محمد تقی آملی به عتبات که فرض کن کسی نذر میکنه از کربلا بره حج که مثلا زیارت امام حسین هم بکنه، یه وقت اون مکان این فضیلت رو نداره. اونجا این سوال مطرح شد که آیا در جایی که مکان فضیلت خاصی نداره نذر منعقد میشه یا نه. امام فرمودن، مرحوم سید فرمودن ما هم پذیرفتیم که بله منعقد میشه. نکته ای که اونجا بحث شد در مسئله 3 همون نکته اینجا در این ذیل مسئله 26 عروه که البته عرض کردم تو عبارت حضرت امام یعنی مسئله 9 ظاهراً به این ذیل اشاره نشده، در این ذیل مسئله 26 اونچه که بیان شده با اونجا منطبقه که معیار اینه که متعلق نذر رجحان داشته باشه، لازم نیست خصوصیاتش هم همه دارای فضیلت و رجحانی باشه. نکته ای که عرض کردم جلسه گذشته این بود که نسبت به این دوتا فرع یک نوع تردید و ترددی در عبارات فقهای ما هست، یعنی گاهی از اوقات این احساس پیدا میشه که ظاهراً بین دوتا فرق نگذاشتن، یکی نذر ماشی فی الحج و یکی نذر الحج ماشیان. عبارت مرحوم آملی رو دیروز اشاره کردم که ایشون میگه خب مسئله دوتا فرض داره، یکی نذر الماشی فی الحج که در اینجا ماشی متعلق نذر و خود حج خارج از دائره اون چیزیست که نذر بهش تعلق گرفته. بعد اینجا مرحوم آملی می فرمان که المحقق حلی در معتبر گفته است که این مورد اتفاق علماست که منعقد میشه. عبارت معتبر رو دیروز خوندیم، مرحوم محقق در معتبر تعبیرشون اینه که لو نظر ای حج ماشیان وجب مع التمکن. به نظر میرسه عبارت مربوط میشه به نذر الحج ماشیان نه نذر المشی فی الحج. بعد ایشون میفرماد و علیه اتفاق العلماء، یعنی اون چرا که ایشون برش ادعای اتفاق علما رو میکنه نذر الحج ماشیان نه نذر المشی فی الحج. ولی بعد روایاتی که بهش تمسک میکنه مثل روایت رفاعه که رجل نظر ایمشی الى بیت الله، به نظر میرسه که مسئله نظر مشیه نه نظر حج ماشیه. من حالا از این قسمت عبارات مرحوم آقای آملی فعلا بگذرم، من عباراتی را از علمای گذشته ذکر کردم که یک اشارهی باشه بر فتاوایی که اونها داشتن، که بعضی از اونها به مسئله نذر حج ماشیان، بعضی به مسئله نذر المشی فی الحج و بعضی به هر دو مسئله اشاره کردن. از جمله اونها عبارت مرحوم شیخ مفید هست در کتاب مقنعه، ایشون میفرمان من نظر ان یحج ماشیان او یزور کذالک. حالا بحث زیارت هم مطرح میکنه، چون مورد بحث ایشون بحث نذر بوده، نه ما بحثمون در حال حاضر در بحث حجه. گفتیم همین مسائل بیشتر از اینکه حالا به مسئله حج مربوط بشه به مسئله نذر مربوط میشه. بعد ایشون داره که فعجز عن المش فلیرکب ولا کفارت علی. تعبیرشون اینه که اگر کسی نذر حج ماشیان کرد، عاجز از معشی شد، خب سوار بشه راکبن بره، ولا کفارت علی که معناش اینه که نذر منعقد شده ابتداعا، که میگه حالا که عاجز شد اب نداره، کفاره نداره. بچه هم تصریح میکنه میفرمان فان رکب من غیر عجز، بدون عجز رکوب رو انجام بده و مشی رو ترک کنه، کان علیه اعاده الحج، اینجا باید اعاده کنه حج رو. حالا بعد دنبالش یه بحثی است که حالا بعد بهش میپردازیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم این عبارت مرحوم شیخ مفید رو دارن در ابتدا که من نظر ان یحج ماشیان او یزور احد المشاهد کذالک فعجز عن المش فلیرکب ولا کفارت علی. بعد دارن و این رکب من غیر عجزن کان علیه اعادت الحج اب زیاره، که تا تعبیر ایشون نظر الحج ماشیانه. در عبارت خلاف یه مسئله ای رو مطرح میکنه مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی رضوان الله علیه، که مسئله مشیه نه مسئله حج ماشیان. میفرماد اذا نظر ایمشی الى بیت الله وجب علیه الوفا بلا خلافه. اگر کسی نذر بکنه که پیاده بره به بیت الله، این وجب علیه الوفا بلا خلاف، که در کتاب خلاف ایشون میگه یعنی بلا خلاف بین شیعه و سنی. بچه هم میگه که خب فإن خالفه فرکبه فإن کان مع القدرة على المش وجب علیه الاعاده، و اگر غیر از این باشه که هیچ، اگر یک کسی مخالفت بکنه سوار بشه وجب علیه الاعاده، یعنی اون به درد نمیخوره، باید دوباره بره مسیر رو ماشیان طی کنه. یه تعبیر اینجا داره، حالا در ادامه بحثش میکنی، این رو مرحوم امام ندارن در تحریر، ولی مرحوم سید در مسئله بعدی ذکر میکنه، با اون اینه که اگر کسی نذر بکنه ان یحج راکبن، آیا این نذرش اگر راکبن نرفت و مشی انجام داد کفاره داره یا نه؟ مرحوم شیخ اینجا میفرماد نداره کفاره. اگر کسی نذر رکوب بکنه، این تعبیرش رو بخ ببینید، این نکته ای که حالا اینجا باز دقت کنید، اولیشون فرمود اذا نذر ان یمشی الى بیت الله، خب ظاهرش اینه که اون چی که نذر شده چیه؟ خود مشی. بعد نقطه مقابلشه که میخواد ذکر کنه، ظاهرا مقابل اونو داره میگه، میگه اذا نظر ان یحج راکبن، نظر کنه که حج کنه راکبن. بعد میگه اگه مخالفت کرد لم یلزم حشه، که معناش اینه که نظر حج راکبن منعقد نمیشه، یعنی خصوصیت رکوبش الزام آور نیست، که حالا این دایشونه برخلاف شافعی که گفته منعقد میشه و سید در عروه میگه منعقد میشه. و نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه که با این که اون دو تا عبارتی که اول از شیخ مفید با شیخ طوسی خوندم در کتاب نهایه شیخ، خب تعبیر نذر المحجه ماشیان بود. اینجا با اینکه ابتداعا تعبیرش اینه که نظر ایمشی یا الی بیت الله، ولی موقعی که نقطه مقابلش ذکر میکنه باز ذکر میکنه نظر ان یحج جراکبا، یعنی به نظر میرسه اون ابتدایی هم که گفته مشی الی بیت الله مقصودش الحج و ماشیت بوده. مثل که این دوتا رو فرق نمیگذاشتن. حالا این چه اتفاقیست در فتاوا من نمیدونم، ولی بالاخره از نظر عبارت، حالا ما به عبارت کار داریم دیگه، حالا به نیت صاحبان عبارت که کار نداریم، به این که مثل که اینا فرق نمیذاشتن، متوجه فرقش انگار نبودن. مرحوم محقق تعبیرش اینه لو نظر ان یمشی الی بیت الله الحرام انصرف الی بیت الله سبحانه به مکه، که حالا این تعبیر اینه که اگه نظر بکنه که یمشی الی بیت الله، این منصرف به همون بیت الله الحرام در مکه است. حالا مثلا معنی مقصودش اینه، یعنی به سایر مساجد نمیگن بیت الله، ولو اینکه حالا همه مساجد به یک معنای بیت الله.
کل اعمال منظور نیست همین که
برسه به مکه ماشین کفایت میکنه. نه، انصرف الی بیت الله سبحانه به مکه، یعنی خانه مورد احترام خدا همه مساجد میشه بهش گفتی، همه مساجد خونه مورد احترام خدا، فوقش منصرف به بیت الله سبحانه به مکه، مقصودش اینه. این حالا تعبیر ایشونه که حالا نظر مشی الی بیت الله رو میگه و ظاهرش هم اینه که این نظر منعقد میشه. بعد حالا باز دوباره شبیه این رو مرحوم علامه داره که خب تحت تأثیر محقق هست به علامه، لو نظر ان یمشی الی بیت الله الحرام انصرف الی مکه، که باز این تعبیر ایشون داره. تو تذکرة الفقها علامه داره لو نظر الحج ماشیان انعقد نظره و وجب المش الی بیت الله تعالی و اداء المناسک، که اگر حج و ماشیان نظر کرد در این صورت واجبه تا بیت الله رو پیاده بره، مناسک رو هم انجام بده، که اینجا تعبیرشون تعبیر نظر حج ماشیانه. حالا دیگه من عبارتهای زیادی از این بزرگان آوردم، از اینم فعلا بگذرم. یک عبارت هم باز محقق داره که اذا نظر الحج ماشیان، اینو جدا دوباره گفته غیر از اون نظر المشی که اونجا توضیح داده بیت الله منصرفه، اینجا ایشون میگه اذا نظر الحج ماشیان وجبه، یعنی منعقد میشه. بعد حالا یه بحثی داره که اگه یه جایی رسید که نمیشه پیاده رفت، دریاست مثلا، اونجا چیکار باید بکنه، که اونا بعضیا گفتن از شیخ مفید به بعد که تو کشتی باید پیاده روی کنه، این راه بره مثلا. خب گفت که نگاه کن ببین طلبه نباشه. آره بله، به هر حال مرحوم علامه هم باز داره نو نظر الحج ماشیان، و اینا رو هم دیگه من ازش بگذارم کلمات فقها رو. بریم به اصل مسئله، حالا اینو بگذاریم، بریم به اصل مسئله. اون سوالی که مطرح بود در اصل مسئله ای که حالا امام فرمودن، که عرض کردم حالا من واقعا نمیدونم خود امام توجه داشتن که اونی که در صدر مسئله گفتن نظر المشیه، و اگر توجه داشتن چطور بلا فاصله در ادامه نظر الحج حافیان رو ذکر میکنن، با اینکه نظر الحج حافیان ادل نظر الحج ماشیانه نه نظر المشیه فی الحج، ولی امام در ادامه اون رو ذکر میکنن. بعدش هم در دنباله مسئله دوتاشو با هم دیگه اصلا ادامه میدن. حالا علیه حال با قطع نظر از این نکته، با فرض این که مسئله مشی و ما در حج در نظر بگیریم، روایاتی که هی این آقایون بهش ارجاع میدن که مرحوم سیدم فرمود مشی فضیلت داره و به همین دلیل منعقد میشه نزد، این روایاتیست که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده و عنوانش هم که براش انتخاب کرده اینه استحباب و اختیار المشی فی الحج علی الرکوب. والحفا على الانتعال الا مستثنی. نه من به اونه کار ندارم، به سید که فرمود روایات مقصورش اینه. بچه ما ببینید صاحب وسائل که این روایات رو که خودش نرفته از معصوم بگیره، اینا رو از کلینی و شیخ و صدوق گرفته، چهار تا کتاب اصلی دیگه، چون میدونید وسائل در واقع کتب اربعه است، یه چند تا هم کتاب فرعیه که البته اون کتابای فرعی رو هم صاحب وسائل در جلد آخره در انتهای وسائل که بهش میگن مشیخه وسائل اونجا آمده سنداشو ذکر کرده، ولی اصل وسائل کتب اربعه است. حالا اون بقیه کتابایی هم که صاحب وسائل بهش سند ذکر کرده که مال قدماست، بنابراین منافات نداره یه روایتی علامه یا شیخ طوسی بهش تمسک کرده صاحب وسائل هم اینجا آورده. حالا همونطوری که بارها عرض کردم وقتی صاحب وسائل یه عنوان ذکر میکنه در واقع فتواشو داره ذکر میکنه، فتوای ایشون اینه، میفرماد مشی در حج بر رکوب استحباب داره و حفا یعنی پا برهنه بودن بر انتعال. کلمه استحباب اختیار المشی فی الحج علی الرکوب یعنی اگر خب ما بالاخره یا سواره میریم یا پیاده، ایشون میخواد بگه پیاده رفتن نسبت به سواره رفتن مستحبه، همچنان که مثلا پا برهنه رفتن نسبت به کفش پوشیدن الا مستثنی. این الا مستثنی هم برای این گذشته ایشون که چون چند تا روایت نقل میکنه خودش که در اون خلاف این مطلب گفته شده، میخواد بگه اونم مستثنیش، اونم استثناءاتش که بعد که طلبه اشکال نکنه پس این روایات چیه، اونم گذشته واسه این مشکل اشکال شما. اولین روایتی که در این باب نقل میکنه روایت شیخ طوسی از عبدالله ابن سنان که روایت هم صحیح هست از امام صادق، که اصلا ربطی به مسئله حج نداره ظاهرا روایت، تعبیرش اینه ما عبد الله به شیء اشد من المش ولا افضل، خداوند عبادت نشده است به چیزی سختتر از پیاده روی و نه بالاتر از پیاده روی. لابد اینو الان بیفته دست این مثلا وزارت ورزش دلیل میگیرن بر اینکه پیاده روی صبحگاهی مثلا واجبه یا مثلا مستحبه، چون ما عبد الله به شیء اشد من المش ولا افضل. صاحب وسائل اینه برداشته اول باب آورده، خوب دقت کنید، من بارها عرض کردم وسائل کتاب روایت نیست، برخلاف مثلا کافیش مرحوم کلینیه، اون کتاب روایته. کلینی اومده روایاتی رو که به دستش رسیده بوده به یه شکل خاصی تبویب کرده توی اون ابواب ذکر کرده. صاحب وسائل بر طبق شرایع محقق حلی، اونی که به اصطلاح مرجع کار صاحب وسائل شرایع، بر طبق شرایع محقق حلی آمده فتوا داده، بعد فتوای خودش رو به صورت عنوان باب ذکر کرده، اونی که زیدش آورده دلیل فتواست، چون صاحب وسائل اخباریه کتاب و سنت و عقل و اجماع فقط به سنتش اعتقاد داره، به کتاب و عقل و اجماع که کار نداره، میگه کتاب که مال من خطبه به، عقلم که توی این مسائل به درد نمیخوره، اجماع هم که کاشف سنته، پس تنها چیزی که میمونه روایاته. وقتی روایات هم داره ذکر میکنه، این روایات هم همچنین الکی ذکر نکرده، همینجوری حالا چند تا روایت داریم بریزه اون توی باب، صاحب وسائل از نظر خودش این روایات رو دقیقا طبقه بندی میکنه، یعنی بهترین روایت که به نظرش واضح ترین روایت هست به لحاظ دلالت و محکمترین روایت به لحاظ سند از نظر خودش، با تهی تأکید میکنم معیارهای صاحب وسائل با ما فرق داره، او اخباریه یه روایتی رو معتبر میدونه میذاره اول باب، یه روایتی از نظرش از همه یه روایات ضعیفتره میذاره ته باب، ما نگاه میکنیم همون روایت اولی رو میگیم ضعیفه، اون روایت آخری رو میگیم معتبره، چون مبنای ما با او فرق داره. ولی صاحب بسای اینا رو که چیده روی حساب چیده، از قوی به ضعیف چیده. حالا اول با بعضی از اوقات مثل اینجا آدم میبینه روایت رو صاحب بسای رو سندش خوبه، اصلا سندی نداریم، ولی دلالتش خب شما موضوعی که در عنوان باب، بعضی جا صاحب وسایل میبینه روایات خیلی به هم به قول قومیا وره، صاحب وسایل هم میبینه اینجا بهتره که در وره، بعد میگه که حکم و کذا باب فلان در حکم، حکمشو نمیگه که مستحب واجب هیچی نمیگه، میگه حکم خودتون هرچی خواستید بردارید دیگه، اینجوری در میره. گاهی از اوقات هم آخر باب، اولش نمیگه اون مسئله قبلی بود، آخر باب میاد تو اونجایی که عقولو، اونجا میگه یواشکی که فتوای من اینه، ولی تو عنوان باب نمیاد اونو انتخاب بکنه. حالا شاید مثلا خیلی براش وضوح نداشته مثلا اینطوری، اینجا ولی فتوا داده استحباب و اختیار المش. ولی ببین چی گفته ایشون، نگفته استحباب المشیه، مطلبی که گفته که این نیست، که نگفته اصلا کلن پیاده روی چیز خوبیه، مثلا شما به جایی که از منزلتون تا اینجا سواره بیاید مستحب پیاده بیاید، جیل نگفته ایشون، که ایشون گفته اختیار المشیه فی الحج، ولی روایتی که ذکر کرده که ربطی به حج نداره به ظاهر، که ما عبد الله به شیء اشد من المش ولا افضل. عرض کردم این الان بیفته دست وزارت ورزش میگن بیا به دلیل به این خوبی بر این که پیاده روی چقدر مستحبه، بعد خب اینا هم که
برای چه موضوعی صادر
شده؟ علم غیب داشته؟ خوبه برای صاحب بسائل علم غیب قائلی شما، هم نداره از صاحب بسائل خوشش میاد، هم نداره.
یه
قصه گفتم وقتی صاحب بسائل خیلی آدم نخوره، خیلی چیز بوده، اولین بار که میاد تو مجلس پادشاه صفوی شاه عباس، میاد میره اون بالا میشینه کنار شاه، بعد اینا همه تعجب میکنن که این کیه دیگه، هم تو سر چنداخ پایین رفت اونجا نیست، بعد شاه میپرسه آیسته که این چیه، میگن این یکیه از لبنان اومده اسمش حره. آره بعد شاه میخواد با این یه شوخی کنه، میگه فرق بین حر و خر چیه، میگه فرق منه با تو. شاه میبینه اوه اوه، این مثل این که اینجا تو دربار مشکل درست میکنه، میگه بفرستیدش خراسان، قاسم قضات خراسانش میکنه، شیخ خور که میره مشهد همونجا هم از دنیا رفته، نکتش اینه، اینا میگن تو بفرستید بره آقا این اینجا بمونه واسه ما درد سر درست کنه بره. حالا اگه شیخ خور بود خوشش میامد، بالاخره شما یه چیزی گفتی. بله عرض کنم خدمت شما، اما حالا نکته ای که به نظر من شیخ خور علم غیب نداره، نکته ای که به نظر من تو ارتکاز شیخ خور هست که باعث شده این تعبیر اینه، که ایشون به نظرش اینجوری میاد که نمیتونه معشی فی حد نفسه عبادت تلقی بشه، که چون مثلا ممکنه یکی داره پیاده میره مثلا بره یه جایی قمار کنه، پیاده میره یه جا زنا کنه، پیاده میره دوزی کنه، همه رو بگیم ما عبد الله به شیء افضل، یه خواهی معلومه که وقتون ایرانیست که، پس چیه؟ این ایشون میخواد تو ذهنش این بوده که خب اونی که طی مسافت به عنوان یک مقدمه متعارفش هست حجه. حالا مثلا نماز، خب بله گاهی از اوقات آدم برای نماز میخواد بره تا مسجدی تا یه جایی میره، ولی خب نماز عادتا اینجا همون جایی که وایستاده نماز چه بکنه، چون نماز که جای خاص که نداره، که تو اسلام که اینجوری نیست که مثل مسیحیت که نیستش که حتما باید بری تو کلیسا تا اون مثلا نماز تو بخونی، مثلا خب جماعت رو میره، ولی لازم یعنی یک چیزی نیست که مثلا به صورت طبیعی میگن تا یکی میگن نماز بخونی، یعنی معناش اینه که یه مسافتی رو هم طی کنی، روزه بگیری، همینجور خمس، زکات. میگه خب تو عبادات اونی که طی مسافت داره قاعدتا حجه. بعد حالا به قرینه روایات دیگه که در ادامش میاره که تو اونا تصریح شده که مسئله مشی برای حجه، برای همین ظاهرن ایشون برداشته این روایت رو اینجا آورده، یعنی اولین روایت باب این روایت آورده که تو اصلا اشاره به حج توش نشده. آره دیگه بعد از توضیحات نداره درسته. حالا بعد از اینکه توضیح دادم، ما فرمایش شما داشتیم توضیح میدادیم، چون بعد ممکن بود بعضی رفقا متوجه نشن توضیح دادیم. بله، روایت دوم باب نقل میکنه از هشام ابن سالم که ما به خدمت امام صادق رسیدیم، میگه من و انبسط ابن مصعب و یه چند نفری از اصحابنا، بعد به حضرت عرض کردیم جعلنا الله فدا ایهما افضل المشع او الرکوب. حضرت فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من المشع. باز این روایت هم اسمی از حج نداره، همون نکته هست. نه اونم ادامش هم چیز نیست. باز دوباره در روایت بعدی، روایت حلبی، سألت ابا عبدالله عن فضل المشی. اینجا ایشون تعبیری که داره در جواب، یعنی امام صادق علیه السلام، اینه که امام حسن، حسن ابن علی امام مجتبی علیه السلام رو امام صادق می فرما قاسم ربه ثلاث مرات حتی نعلن و نعلن و ثوبن و ثوبن و دینارن و دینارا. به دو تا مطلب اشاره میکنه. یه مطلب این که امام حسن سه بار در طول زندگیشون حج داشتند و با خدا نصف کردن، یعنی نصفی از اموالشون رو در راه خدا بخشیدن، که سه بار در زندگی امام مجتبی طبق این روایت که روایتش هم معتبره این کار اتفاق افتاد. بعد فرمودن و حج 20 حج ماشیان علی قدمی، که حضرت 20 حج پیاده انجام داد. سوالی که شده بوده حلبی داره، سألت ابا عبدالله عن فضل المشیه، تو سوال هیچ اشاره‌ای به مسئله حج نشده ظاهراً، حالا یعنی اون که نقل میشه بر ما، حالا چی بوده اصل سوال نمیدونیم، ولی در جواب حضرت وقتی داستان امام مجتبی علیه السلام نقل میکنن اشاره میکنن به 20 حج پیاده امام مجتبی، که این نشون میده که اون سوال مشی هم ناظر بوده به مسئله حج. بعد دیگه حالا روایات دیگری هم تو همین باب هست که اکثرش همین تعبیر ما عبد الله به شیء افضل من المشی توش وارد شده. در بعضی از اونها روایت هست که حج ذکر میشه، مثل این روایتی که در این باب روایت پنجمه. فوش این روایت اصلا سند نداره، مرحوم صدوق میگه رویه و نمیگه این روایت سندش چیه. و میدونید صدوق دو جور رویه داره، یه جاهایی مثل اینجا میگه رویه، یه جاهایی میگه مثلا عن صادق. اون جاهایی که میگه عن صادق، بعضی ها مثل امام رضوان الله علیه میگن صدوق وقتی میگه از امام صادق معلومه یه سندی معتبری داره که میگه از امام صادق، بنابراین مثلا امام قبول میکنن، اینه میگن مرسلات صدوق، اونا رو میگن. اما یه جاهایی که مثل اینجا صدوق میگه رویه، حالا چه اصلا به معصوم نسبت نده، مثل اینجا که نگفته رویه از کدام معصوم، چه به معصوم نسبت بده، بگه رویه عن صادق عن الباقر علیه السلام، اونجاها امام میگن نه این معناشون نیست که صدوق میخواد بگه یه سند معتبر من دارم، چون خودش هم گفته نقل شده، یعنی حالا من هیچ مسئولیتی قبول نمی کنم. ما نه، حالا اونش مهم نیست که از غیر معصوم یا معصوم، بحث سندشه. ما در بحث خودش در کتاب تحریر المقال فرمایش حضرت امامون نپذیرفتیم، گفتیم حتی اگر صدوق بگوید عن صادق بازم ما میگیم این معتبر نیست، چون ولو مثلا صدوق یه سندی به نظر خودش داشته، ممکنه اون سندی که از نظر صدوق معتبره از نظر ما معتبر نباشه. و الا اگر این معیار رو بگیریم، خب اخباری ها میان میگن آقا صدوق تو اول من لا یحضره الفقیه نوشته که نه سند نداده، تو اول ما یحضره الفقیه میاد ایشون میگه اون چی که من در این کتاب نقل میکنم حجتون بینی و بین ربی، باید میگن خب این معناش اینه که پس همه روایاتش معتبره. خب اگه این باشه ما دیگه اصلا کل روایات صدوق رو میگیم معتبره دیگه، دیگه بحث نیاز نداریم که، در حالی که ما اونجایی که صدوق سند میده میریم بحث میکنیم میگیم نه خیر این روایتش معتبر نیست، چون صدوق خب میدونید سبکش با کلینی و شیخ فرق داره، اونا کل سند رو تو تک تک روایات نقل کردن، صدوق اینجوری نیست. صدوق اون کتابی رو که در واقع ازش حدیث داره نقل میکنه ذکر میکنه صاحب کتابو، بعد اومده تو مشیخه من لا یحضر سنداشو به اون کتابا ذکر کرده. بعضیا مثلا معتقد بودن نقل میکنن، فکر میکنم از مرحوم آقای بروجردی بعضی از استادای ما نقل میکردن، اونا میگن اصلا اسناد صدوق به کتابهایی که ذکر کرده تو مشیخه اسناد تبرکیه، یعنی صدوق رو کتابا براش متواتر بوده یه سند هم تبرکن ذکر کرده، که حالا ما اونم قبول نداریم. به هر حال اینو میخوام عرض کنم، حتی اگر ما بپذیریم که صدوق اگر یه چیز رو به امام صادق نسبت داد اون حجت مثل امام که ما نمیپذیریم، این روایت از اونا نیست، اون روایت فوقش داره در مسئله حج هم ذکر کرده. روایت دیگه باز مثل
ولو گرده در جای دیگه روایات معتبری باشه که به همین مضمون بعد معتبر بودن اونها این رو تعریف نمی کنه.
ببینید وقتی ما یک دو تا روایت داریم
مطابق با اون روایات معتبر، مثلا مطابق با ده تا روایت
معتبر، ببینید ما وقتی دو تا روایت مثلا داریم ما نگاه میکنیم این روایت، وقتی میخوام یه دلیل رو به صورت کلی، بارها اینو گفتم من، وقتی میخوام ببینیم یه دلیل بر یه حکمی هست یا نه، باید فرض کنیم که اگر این باشه و هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم آیا دلالت داره یا نه. اگر در اون فرض دلالت داشت این میشه دلیل، اما اگر این کنار ده تا چیز دیگه میخواد دلیل بشه پس معناش اینه که این به تنهایی دلیل نیست. خب اگه ما روایت معتبر داریم که همین مضمون رو ذکر کرده، خب همون روایت عکس بکنیم دیگه، به این چه نیازی خواهیم داشت. اگرم بینشون تفاوت باشه اون جاهایی که این با اون متفاوت میشه، این قابل عکس نیست، به هر حال اون به درد بخوره این به درد نخواد. و تاییدم که فی حد نفسه اثری نداره مگر ما رو به اطمینان برسونه، که ما اطمینان پیدا کنیم که این روایت صادر شده. بله یه روایت دیگری است که حالا این روایتش سندن مشکل داره، تو ثواب الاعمال هم صدوق نقل کرده، اینجا داره ما عبد الله به شیء مثل سمت والمشی الی بیته، اینجا قید زده پس این روایت سند نداره، یعنی اون روایتی که سند داره نوعا کلمه مش به نحو مطلقه، این یه دونه روایتی که مشی الی بیته داره این یه دونه سند نداره. و حالا بحث سمت هم مطرح کرده که سکوته، باز شبیه همینه، تو خصال داره صدوق که همین روایت ظاهرا همینه، نه اینکه حالا صاحب وسائل هر دوتاشو ذکر کرده، ظاهرا همون سنده و همون روایت، دوتا روایت اصلا نیست. یک دونه روایت داره که من میخوام به اون برسم، بله وقتمون گذشته حالا دیگه نرسیدم، میخواستم اون روایت رو نقل کنم که قبلا عرض کردم، یک دونه روایت داره که اون صاحب وسائل اونجا اونو اشاره کرد به اون الا مستثنی، که توی اون روایت میان سوال میکنن که ما اگر سوار بشیم زودتر میرسیم، بعد حضرت میفرماید خب و میرسیم اونجا عبادت میکنیم، حضرت میفرماید خوابم نداره، پس مثلا سوار شدن اونجا افضله. البته در ادامه در باب بعدی ایشون روایات رو نقل میکنه که در اونجا سوال میکنن از امام صادق، رجلون الرکوع سأل ابا عبدالله علیه السلام رجلون الرکوب افضل ام المش، حضرت فرمودن الرکوب افضل من المش لان رسول الله صلی الله علیه و سلم رکبه، و اون حضرت با سواره رفتن، پس رکوب افضله. که این روایات همون روایاتی است که صدوق هم توی علل الشرایع برای افضلیت رکوب ذکر کرده که دیروز اشاره کردم، حالا دیگه امروز نرسیدیم، فردا روایاتش رو میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.